سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع توصیه راهبردی صبر در قرآن، هیئت نور، محرم 98، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقتی خداوند متعال جدای از این که دستور میدن به ایمان آوردن، جدا از این که دستور میدن به عبادت کردن، مثلا نماز خواندن، جدا از این که دستور میدن به معرفت داشتن، معرفت یافتن، فهمیدن، جدای از این دستورات یک دستور دیگری هم میدن به نام صبر کردن. نشون میده که مفهوم صبر یا مقوله صبر جداگانه باید توسط ما تمرین بشه، جداگانه باید به صبر پرداخت و صبر رو دستورالعملی برای زندگی قرار داد. درسته اگر کسی ایمانش خیلی کامل باشه، معرفتش خیلی بالا باشه، ممکنه تصور کنیم که او طبیعتاً خود به خود صبر هم میکنه، ولی این غلطه که ما تصور کنیم همین که ایمان داشته باشیم یا معرفت داشته باشیم بدون اینکه زحمت خاصی روی صبر بکشیم کار ما راه خواهد افتاد و به فضیلت صبر میرسیم. برای اینکه خیال بحث خودمون رو راحت کنیم و ببینیم که برای صبر باید جداگانه تلاش کرد، اگرچه صبر متأثر از ایمان هست، صبر متأثر از معرفت و جهانبینی انسان هست، شما ببینید در دو نفر از افراد شاخص و برجسته مثل سلمان و مقداد درباره این دو نفر فرمودن که ایمان سلمان از مقداد بیشتر بود و صبر مقداد از سلمان بیشتر بود. یعنی در موردی هم بوده که حالا نقل شده که حضرت سلمان نسبت به مقداد کم آورد در مقدار صبر، با اینکه ایمانش بالاتر بود. پس ما نباید به مؤمن بودن خودمون اکتفا کنیم و نباید به دست روال طبیعی نتیجه ایمان و معرفت بسپریم صبر رو. صبر رو جداگانه باید روش کار بکنیم. حتی نسبت به عبادات برجسته‌ای مثل نماز، شما می‌بینید چندین بار در قرآن کریم صبر مقدم میشه بر نماز، به ویژه اونجایی که ما می‌خوایم کمک بگیریم از این دو برای اینکه زندگی خودمون رو، منافع دنیایی و آخرتی خودمون رو آباد بکنیم. صبر چرا مقدم میشه؟ یک جا خداوند متعال تصریح میکنه استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لکبیرة الا علی الخاشعین. کمک بگیرید از صبر و کمک بگیرید از نماز. بعد میفرماید البته کمک گرفتن از نماز یا نماز سخته، صبر آسان تره. در جای دیگری باز در همین سوره بقره است، اون آیه قبل هم در سوره بقره هست، میفرماید یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. حداقل رو گرفته، آسون‌تر رو گرفته، مژده داره میده. میفرماید که کمک بگیرید از صبر و نماز، خدا با صابران است. یعنی تو همین که با صبر شروع کنی خدا میاد کمکت. اومد کمکت، دیگه طبیعتا مرحله بعدی که کمک گرفتن از نمازه، اون رو هم میتونی انجام بدی. خیلی حرف میزنه با ما این دوتا آیه قرآن، و ما نداریم دیگه تو آیات قرآن که به ما توصیه کنن از کدام اعمال کمک بگیرید. مثلا بفرماید از سخاوت کمک بگیرید، از خیلی از عبادات یا خیلی از صفات اخلاقی دیگه کمک بگیرید. آمار 10-20 تایی، حتی 7-8-10 تایی هم نداریم که بگیم خب اینجور موارد زیاد، خداوند متعال زیاد توصیه کردن از این کارهای خوب کمک بگیرید. نه، دو تا هست، صبر و نماز، دوبار هم تکرار شده، هر دوبار صبر مقدم شده. یعنی این کار اخلاقی که ما لازمه برای خودمون انجام بدیم، که حالا من به اصطلاح رایج میگم اخلاق و الا یک تعابیر بهتری براش هست که باید به کار بگیریم، این کار اخلاقی که ما باید انجام بدیم، یعنی صبر رو تمرین کنیم، این در اولویت کارهای ماست. اگر بچه هامون رو خواستیم تربیت کنیم، بچه هامون رو باید به صبر تربیت بکنیم، خود صبر رو چکار کنن؟ تمرین کنن. خب خیلی حرف ها واقعا هست درباره صبر که موجب میشه که ما به این موضوع بیشتر توجه کنیم. یکی از اون حرف ها اینه که آقا خب همه صبر میکنن، چاره ای نیست، آقا چه کنه؟ مشکل گیر پیش میاد، چه کنه اگه صبر نکنه؟ این حالا زیاد نیاز نیست کسی بهش توصیه کنه. اون صبرایی که از سر انفعال و ناچاریه، اونا نه تنها نجات نمیده بلکه آدم رو غرقم میکنه. اونا رو که خدا نمیگه، اونو میخواست بگه که اصلا اونو نمیگفت اگر اینجوری بود که همه صبر میکنن. این چه فضیلتیه که خدا اینقدر برش تأکید کنه یه کاری که همه میکنن. آقا شب خواستید استراحت بفرمایید، کفشتون رو در بیارید. خب این که همه کار میکنن، این توصیه نیست، فضیلتی هم نیست. کفش رو در بیاری، ثوابی هم نمیبری احتمالا. این کارو که همه میکنن، پس اون چیزی که ما میبینیم همه معمولا بهش مبادرت میکنن چیزی از جنس صبر است، آن صبر نیست. این توصیه به صبر، توصیه به صبر ویژه است که معلوم میشه فرق میکنه با اون چیزی که همه ما معمولا داریم. این پذیرفتن اصل راهبردی صبره. یعنی شما برطرف شدن بلا یا به دست آمدن رخا و لذت و آسودگی رو جداگانه باید روش فکر کنیم، تمرین صبر رو جداگانه باید روش فکر کنیم. نه اینکه بگی من انشالله به این نعمت برسم و از شر این بلا خلاص بشم، بلکه از شر این صبرم خلاص بشم. خب به این نعمت برسی، از اون بلا خلاص بشی، پس کی میخوای تمرین صبر بکنی؟ تمرین صبر خودش جداگانه باید مد نظر انسان قرار بگیره. کجا برم صبر بکنم؟ درسته؟ مثل کسی که ورزشکار دیگه، بدنسازی میکنن، اینها نمیگن حالا اگه وزنه یم سنگین بود ای که کمک میگیریم یا همون موقع یه زوری میزنیم برمیداریم. نه، این جداگانه بازوی خودش رو آماده میکنه برای وزنه برداری، اگرچه هیچ وزنه یم بر نداره. میگه این برای بدن انسان مفیده که انسان قدرت داشته باشه. یک کسی میره بدنسازی یا ورزش، بهش نمیگن که آه مگه تو کارگری میخوای مثلا اینقدر بار ورداری که اینقدر وزنه میزنی؟ بهش میخنده، میگه نه، مگه چرا اینجوری نگاه میکنی؟ اصلا سلامت بدن چی میشه؟ من میخوام بدنم سالم باشه، هیچ وقتی همچی وزنی اصلا تو عمرم ور نمیدارم. مثلا طرف ممکنه خودش ارباب باشه، خودش کارگر داشته باشه، ولی هی میره میل میزنه مثلا. چرا؟ میگه میخوام بدنم سالم باشه. صبر جداگانه باید موضوعیت داشته باشه، توانمندی بر صبر جداگانه باید موضوعیت داشته باشه. من نباید به عبادتی حتی مثل نماز اکتفا کنم، چون فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از بدی ها و منکرات ما رو باز می‌داره. ولی اینجور نیستش که نماز به سهولت موجب بشه که من دیگه بی صبری هم نکنم. نه، اونو که قبل از نماز فرمود که اونو سرش تمرین کن، استعینوا بالصبر. خیلی وقتا ما ها نتیجه نمیگیریم از نماز مال اینه که قبل از نماز به صبر تمرین نکردیم. این دیگه برنامه خداست دیگه، تصادفاً که مقدم نکرده صبر رو. معلوم میشه که تمرین به صبر یک دستور فوق العاده دینی است و فوق العاده دینه، که البته یک دستور کاملا انسانی است. قیامت باوری، معاد اندیشی کمک میکنه برای کسی که اهل معاد هست و اهل خدا باوری هست، صبر تمرینش راحت تره. ولی این چیزی که همه باید داشته باشن، یه نمیشه کسی که اهل نماز شب بود بگه من ورزش دیگه لازم نیست بکنم، ورزش رو باید انجام بدن، همه باید انجام بدن. این هم یه ورزش روحیه. حالا انشالله در مورد صبر بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ولی باید تأسف خورد برای جامعه این که اهل ایمان و معرفت هست، اهل نماز هست، ولی اهل تمرین صبر نیست. چقدر آدم تأسف میخوره تو این مدرسه های حتی مذهبی یا خانواده های مذهبی، بچه رو مؤمن بار میارن، حتی نماز خون، ولی صبور بار نمیارن. این چی میشه؟ برنامه به هم ریخته دیگه. آش پخته، این آشو میخواد کاسه نیست که بریزه توش، بریزه تو مشتش مثلا، بریزه تو چی میخوای بریزه؟ این آشو باید بالاخره یه ظرف متناسب باش بیاره. انگار کسی که نماز میخونه اما قبلش تمرین بر صبر نکرده، ظرف نیاورده برای بردن برکات نماز، ظرف نیاورده برای ظرفیت یافتن برای خود نماز. نماز در دین خیلی موضوعیت داره، خیلی اولویت داره، خیلی کلیدیه، ولی قبل از نماز تمرین به صبر فوق‌العاده است. تو خونه ها حالا تو روایات هست دیگه که نون باید جلو بچه‌ها پخته بشه. این که نون باید جلو بچه‌ها پخته بشه، یعنی من جلو بچه‌هاشو تو روایت ندیدم تو خونه باید پخته بشه. امام صادق علیه السلام می‌فرماد همین تمرین دادن به صبر، ببین چقدر طول میکشه. میفرماد حتی سریع هم شما نون نپزید تو خونه، سریع بخوایم بپزیم باید چیکار کنیم؟ آردو از بیرون بگیریم. میفرماد این فقر میاره. آردم تو خونه گندم و آرد کن. خب گندم و آرد کنی، احتمالا یه مقدارم باید سبوسشو بگیری، حالا نگیری چه بهتر، ولی با سبوس یا بدون سبوس خمیر کردنش خب تو کار میبره. آرد کردن گندم واقعا کار میبره. بعد خمیرش که بکنی، خمیر باید صبر کنی، صبر کن، حالا این باید ورز بیاد. بعد دیدی عجولانه جوش شیرین میزنن که دیگه نخواد زیاد صبر بکنن، به نون لطمه میخوره. بعد میخوان این رو بپزن. حالا قدیم آتیش بیشتر بود، الان یعنی بیشتر موجب گرفتاری میشد دیگه، آتیش جور کن، وای هیزم بیار، نمیدونم، یعنی همش یه داستانی میشد برای خودش، یه پروژه است. ما ها اگر خونامون بخوایم یه بار نون بپزیم، یه خاطره میشه. دیدی اون روز تقریبا از صبح تا بعد از ظهر وقت گذاشتیم برای چی؟ برای یه لقمه نون. این برای تمرین صبره. حالا این تمرین ها از بین رفته، نه در مورد نون، در تو بقیه موارد هم همینطوره. تمام تمرین های طبیعی صبر از بین رفته تمام. حالا اینجوری رسانه ها هم که همه چی با عجله، با سرعت. ما اینو هی میگیم دیگه، همیشه وقتی بحث میکنیم مثال هامونو میبریم تو مهد کودک ها و دبستان ها و اینها. باید بازی هایی با بچه ها برای بچه ها طراحی بشه که این بازی ها صبر رو یاد بده. خیلی از این بازی های در واقع رایانه ای، بازی های کامپیوتری، اصلا صبر رو نابود میکنه. سرعت 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 سرعت. توی مهد کودکی ما میخواستیم طراحی کنیم، بازی صبر طراحی کردیم. تو کل دیوارای یه اتاق فقط بازی اعصاب بهش میگن که اینو باید آروم ببری. این بازی نمیتونی تند انجام بدی، تند انجام بدی باختی. کی میبره که تا آخر بتونه قشنگ اینو صبر کنه، یه بارم مثلا لطمه نخوره. بازی حالا البته به نظر من اون بازی رو باید تکاملش هم داد، یعنی تا یه بار برق خورد این تا نره اول فایده نداره. الان اینجوریه که مثلا میخوره به برق میتونه ادامه پیدا بکنه، یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، نه بره از اول، یعنی همه راهی که اومده برگرده. اینجوری یه بازی میشه که واقعا صبر رو افزایش میده. من بعضی از بازی ها رو یکمی نزدیک به این تمرین صبر میدونم، اگرچه بین ما ممکنه مرسوم نباشه، منم نمیخوام مبلغشون باشم، ولی اینقدر صبر مهمه که کم مونده مثلا اون بازی ها رو هم تبلیغ کنم و اینها، بگم بالاخره توش یک تأنی خوابیده. تمرین صبر، من ببینم چقدر میتونم صبر کنم. یادش بخیر ما بچه بودیم اسباب بازی و سرگرمی کم بود، یکی از سرگرمی های رایج این بود که سرشون رو میذاشتن تو آب ببینن چند دقیقه میتونن صبر کنن، نفس نکشن. حالا یه ذره توش تمرین صبره، ولی بالاخره یه چیزی از بالاخره انسانیت و این مفهوم کلیدی حیات بشر درش هست. خب پس ما کلمه مؤمن، کلمه معرفت، کلمه برخوردار از جهانبینی و شناخت و این حرفا رو نیاریم وسط و مفهومی به نام صبر رو بذاریم کنار. کلمه ای مثل نماز و عبادات برجسته ای از این قبیل رو نیاریم وسط و صبر رو بذاریم کنار. رسما وقتی خداوند متعال میفرماید که خب شما باید کمک بگیرید از صبر، حتی قبل از نماز این رو بیان میفرماید، پس ما باید یه برنامه داشته باشیم برای کمک گرفتن از صبر و تمرین صبر. یک آیه دیگه برای شما بخونم از قرآن، میفرماید والذین صبروا ابتغاء وجه ربک و اقام الصلاة. ببینید دوباره اینجا صبر رو مقدم کرده بر نماز. اینجا دیگه صبرش از این صبرهای معمولی انسانی هم نیست، یک صبر بسیار متعالی. در اون دو مورد قبلی صبر رو مطلق آورده بود، ما هم یه شرحی که الان از صبر با هم دیگه دادیم، صبر به عنوان یه فضیلت انسانیه. اما در این مورد یک صبر معنویه، صبر توأم با معرفت به خدا، صبر توأم با ایمان به خدا، صبر توأم با معادندیشی و معادباوری، صبر فوق العاده زیبایی است. اونجا هم با صبر رو مقدم بر نماز میکنه، میفرماید والذین صبروا ابتغاء وجه ربه، کسانی که صبر میکنن در برای چی؟ برای اینکه رضایت خدا رو به دست بیارن. ابتغاء یعنی جستجو کردن، خواستن. وجه رب یعنی نظر خدا رو میخوان جلب کنن. صبر میکنن برای این. و اقام الصلاة و نماز رو اقامه میکنن. و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتن. ببینید من تا آخر آیه بخونم بعد ببینیم به جمع‌بندی قشنگ میتونیم برسیم. و انفاق میکنن از اون چیزهایی که خدا بهشون روزی کرده، سر، سری و علنی. خب یعنی هر دو فضیلت، هر دو نوع انفاق رو داره میفرماید. و ادرعون بالحسنت سیعه، چقدر انسان های برجسته ای هن و بدی به خوبی برخورد میکنن، اخلاق خیلی خوبی هم دارن. اولائک لهم عقبت دار، مقدمه بر همه این فضیلت های برجسته صبره. ببینید صبر فقط مال مبتدیان نیست که شما قبل از نماز خواندن لازم باشد صبر را پیدا کنید تا از نماز هم بهرهتان بیشتر بشود. صبر مال آدمای به نهایت رسیده هم هست. حالا من فردا یه آماری انشالله برای شما میارم از آیات قرآن که بیش از 100 بار درباره صبر خداوند متعال در قرآن سخن گفته، یا آمار عجیبی است که روز قیامت خدا در بین همه ویژگی های انسان چرا همش از صبر آدم ها یاد میکنه. اونجا باید انشاءالله خدا مدد کرد من یه فهرستی از این آیات رو بخونم، واقعا آدم تعجب میکنه که خدایا تو چیز دیگه ای از این انسان ندیدی جز صبر، هی صبرشون رو تعریف میکنی، که اون حالا بعد معنوی صبر هست. پس صبر فقط برای مبتدی هایی که مثل من تازه میخوان دینداری رو شروع کنن مقدمه بر نماز باشه و حتی مستقل از نماز، از صبر باید کمک بگیرن و مهارت صبر رو باید پیدا بکنن نیست. اونا که تا آخر راه رفتن چی؟ اونا هم نیاز دارن به اینکه روی صبر کار کنن، یعنی نیاز دارن که چرز بکنم این فضیلتشون بالاتر از فضائل دیگه و مقدمه بر فضائل دیگه شون برشمرده میشه. صبر میشه شاخص حد ایمان افراد، شاخص عاشقی اونها، شاخص خیلی از اتفاقات دیگه. حالا با این توجه به آیات کریمه قرآن که میبینیم در جهت تربیت انسان‌ها طبیعتاً قرآن کریم میخواد آدم‌ها رو راهنمایی بکنه و هدایت بکنه، و اینکه یه دفعه صبر رو چقدر کلیدی بهش نگاه میکنه، یه کمی در مورد ماهیت خود صبر صحبت بکنیم. البته ما تو این جلسات میخوایم بیشتر باز به صبر در قرآن بپردازیم و از محضر قرآن خوشه چینی بکنیم. منتها حالا مستقل از اون هم وقتی بخوایم صبر رو توضیح بدیم خیلی حرفها داره برای خودش که باید بگیم. صبر برای انسان از این جهت اهمیت داره که خداوند متعال فرمود خلق الانسان من عجل، من انسان رو از عجله آفریدم. بعد حالا خودش میفرمود صبر کن. آخه چجوری میشه؟ بله دیگه، اینه دیگه، من انسان رو از خاک آفریدم، من انسان رو از عجله آفریدم. ای بابا، گل تو سرشته شده با بی صبری و تو باید خلاف این مسیر شنا بکنی. برای هر کسی صبر سخته تبریک میگیم بهش، او انسانه، انسان از عجله آفریده شده. جای دیگه میفرماد انسان رو من عجول آفریدم، ولی یه جای دیگه میفرماد من اصلا انسان رو از عجله آفریدم. یعنی این که اصلا چی میخوای بگی؟ اصلا چی بهش میگن؟ یه تعبیری به کار میبرن؟ اصلا حرف حساب چیه؟ من اصلا اینو از عجله آفریدم. این میخواد زود به همه چی برسه و من اون رو آوردم توی دنیایی که برعکس، همه چی با صبره. این از اولین حقایقی است که انسان باید بهش توجه کنه. کودک رو دیدید تا مسلط میشه به استفاده از ابزار، تا این رو تجربه میکنه، تا تجربه میکنه که پدر مادر میتونن خواسته های اون رو برآورده کنن، چیزی که خودش نشون میده چیه؟ بی صبریه دیگه. حالا مگه کسی میتونه اینو؟ فقط کافیه آشنا بشه به این که با چی میتونه به اهداف خودش برسه، به دوست داشتنی های خودش برسه. دیگه اصلا صبر یعنی چی؟ همه رو به هم میریزه. همین الان اصلا کودک معنای 2 دقیقه دیگه رو نمیفهمه. 2 دقیقه دیگه یعنی تا ابد به تو نخواهم داد، همونقدر گریه میکنه. من چجوری به این میخوام صبر رو یاد بدم؟ حالا اینم یه مراحلی داره که میفرماد 7 سال پدر مادر شما صبر کنید. 7 سال صبر کنید، تحملش کنید، مثل یه پادشاه حرفشو گوش کنید، حالا تا اونجایی که مقدوره دیگه، تا بعدم بشه در مورد صبر باش حرف زد، فعلا شما آدم بشید. پدر مادر نباید تو 7 سال اول بچهشونو آدم کنن، باید خودشون آدم بشن با همین کودک. یعنی کودک یکی از دلایل فرار از کودک داری فدای فرار از این آدم شدن ممکنه باشه دیگه. میگه بابا من نمیخوام آدم بشم، یکی میاد پیش من میخواد منو آدم کنه. به همین دلیل یه حیوانی پیش خودشون نگه میدارن دیگه، بله دیگه، به جای بچه. ولی کودک پدر مادر رو آدم میکنه، یعنی اصلا پدر مادر رو صبور بار میاره. خودش چی؟ خودش در بی صبری مطلق. میبینید شما چرا صبر اینقدر ارزش داره؟ چون انسان نابردبار آفریده شده، انسان زود میخواد به نتایجی که دوست داره برسه. خب خدا چرا این کار کردی؟ همین روش فکر کنیم دیگه، چرا این کار کرده؟ پذیرفتن این حقیقت خیلی گره ها رو باز میکنه. صبر یعنی چی؟ یعنی شتاب نکن، بعد بهش بگو، بگو تویی که با شتاب از شتاب آفریده شدی، نه با شتاب، توامه با شتاب، اصلا از شتاب آفریده شدی. انسان وقتی اینو دونست میفهمه دنیا جای او نیست. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید دیگه، یعنی هم غرق کلمات معصومین میشه اینجا در صبر. نمیخوام برم قسمت های جلوتر بحث رو هی پیش بکشم. صبر و ایامن قصیره اعقبتهم راحتن طویله، تا آخر سر به جایی میرسه که بگه، به خودش اینجوری میگه، مؤمن متقی در واقع میگه بابا این چند روز دنیا رو کلن صبر کن. اصلا به این نتیجه میرسه که کلن برای صبر اومده اینجا. صبر و ایامن قصیره، میگه دنیا رو کوچیک باید ببینیم. خب در مورد یکی از راه حل‌های رسیدن به صبر داشتیم الان بخواستیم بریم که صحبت کنیم از هیجان اون راه حل، ولی حالا فعلا زوده به اون بحثا بپردازیم. صبر چرا اهمیت داره؟ چون ما انسان‌ها ذاتاً مخالف صبریم. بعد عوامل دیگری هم جلوی چشممون هست. وای خدای من. خب ما که همینجوری اگه ما بودیم و یه منافعی، یه لذت‌هایی، یه رنج‌هایی بی صبر بودیم، اینا رو چیکار کنیم؟ زود به دست بیاریم. اگه ما بودیم و این مثل جدمون حضرت آدم علی نبی ناب علیه و علیه السلام فداش بشم، تو همین شرایط بود، مشکلات دیگه اضافه میشه که ما رو نابردبارتر میکنه. اینا رو باید بدونیم. ما اگه ندونیم چه چیزایی ما رو بی صبر میکنه، هم به اهمیت صبر پی نمیبریم، هم نمیتونیم تمرینش بکنیم، هم نمیتونیم این فضیلت رو به دست بیاریم. مشکلات دیگه آدمایی هستن که در کنار ما رو به عجله میندازن. حالا ما خودمونم زیاد عجله نداشتیم، آدمای دیگه‌ای که در کنار ما، آقا تو نبری دیگری میبره. داشت گوشواره از گوش بچه‌های حسین میکن، میگفت اگه من نبرم دیگری میبره. ببین به چه جنایت‌هایی ما رو وادار میکنه این عامل بی صبری. اینو چیکار؟ خدا این صحنه رو چرا درست کردی؟ فرمود دیگه اینجوریه دیگه، که تو بدونی قصه همش سر این صبر است. دیگری میاد میبره، این چیکار کنیم؟ این از کی پدید میاد؟ تاریخچه پدید آمدن این رقابتی که آدم رو بی صبر تر میکنه کیه؟ از چند سالگیه؟ 3 سالگی. از 3 سالگی این حسادت بیچاره میکنه آدم. بچه 3 ساله معصوم طفلکی، یه پدر مادری داره و باش دارن صفا میکنن، بچه هم غرق محبت، بچه بعدی به دنیا میاد و بیچاره میشه. اصلا بچه بعدی به دنیا نمیاد، ما مثلا یه کوچولو نوه‌ای داریم، مثلا یه عروس دامادی به جمع اضافه میشه، این مثلا به هم میریزه. آقا این چی شد؟ میگه به یک کس دیگه دارن توجه میکنن. خب بابا باشه، الان چقدر انسان رو خدا چجوری آفریده. همون کودکی که تا حدود 3 سالگی مسلط میشه به ابزار، بی صبری نشون میده که با این ابزار من چرا باید معطل بشم، باید همین الان بدم، همین الان، همین الان. همین کودک یه دفعه یه عامل دیگه برای بی صبریش به وجود میاد به نام رقابت با دیگران. حالا بیا جمعش کن. خب این داستان انسان ادامه داره. عامل دیگری به وجود میاد، کاش یه رقابتی بود، دیگران هم میکشیدن و ما هم به بیصبری وادار میکردن و چی میشد؟ اذیت میشدیم. ماشاءالله دیگران زبون دارن این هوا، میان چیکار میکنن؟ مذمت میکنن، تمسخر میکنن، تحریک میکنن. از کی شروع میشه؟ حدود 10-12 سالگی تا 13-14 سالگی دیگه. حالا دختر پسرش کمی دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، بدبخ میکنن آدم ها هم دیگر رو، تقویت میکنن این بی صبری رو. تو نرسیدی؟ تو نرسیدی؟ بابا این بدبخ خودش قانع شده بود تو این رقابت باخته، حالا بی صبری دیگه نمیکرد، داشت از این با این حسادتش هم کنار میرد. تو این بنزین رو ریختی رو آتیشش. اینا همش جلبات بی صبریه و عواملی که بی صبری آدم رو تشدید میکنن. بعد آدم یه دفعه به خودش نگاه میکنه، ببینه چیش چه تبدیل شده به چه موجودی، هیچی دیگه براش صبر باقی نمونده. عوامل دیگری که تشدید میکنن صبر رو، درک انسان از زمانه. اینم دوباره از تو کودکی شروع میشه. درک انسان از زمان درک غلطیه. آدم آخر عمرش درک درستری پیدا میکنه از زمان. البته آدم موقع مردن و بعد از مرگش درک دقیقی از زمان پیدا میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام میخواست بگه بابا این نامه رو من دارم برات مینویسم، من یه پیر دنیا دیدم. میفرماد من الوالد الفان المقرر للزمان، من به زمان اقرار کردم، من دیگه زمان رو فهمیدم چشه، دیگه تسلیمش شدم و اقرار کردم به زمان. آدم ها اقرار نمی کنن به زمان، درک صحیحی از زمان ندارن، فکر میکنه زمان از دست میره. این اشتباه همه آدم هاست. نه، زمان از دست نمیره. فکر میکنه زمان نیست، فکر میکنه زمان بر علیه اوست. نه، زمان به نفع شماست، شما صبر کن. درک ناصحیح و ناسواب از زمان داشتن و اینکه این فرصت از دست میره ها، اینا عوامل تشدید بی صبریه. آقای ابلیس، آقا که نه، این ابلیس ملعون، حضرت آقای آدم رو چجوری فریب داد؟ هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. یه کمی صبر میکرد مشکل حل بود. حالا ما همه شاید تو بهشت بودیم. حالا البته مزاح عرض میکنم، آیا میخوای من تو رو دلالتت بکنم به درختی که جاودان است؟ او میدونست خلق الانسان من عجل، روانشناس بود ابلیس ملعون، میدونست این یه ذره صبر میکرد به خودش میرفت فکر میکرد همه چی حل بود. میدونست این صبر نداره، صبر نداشته باشه فکرم نمیکنه. زمان برای انسان موضوع فریبنده ایه. در مورد زمان باید ما جداگانه صحبت بکنیم، ببینیم تکلیف ما با زمان چیه. آقا زمان به ضرر انسانه یا به زمان به نفع انسانه؟ زمان بیرحمه یا رحیمه؟ دل رحمه. زمان مهربانه یا نامهربان؟ و کی انسان به این سادگی به درک نسبت به زمان میرسه؟ این کلیدی ترین مفاهیم اومدن دخالت میکنن در پدیده ای مثل صبر و ما رو بی صبر میکنن، و بعد ما بخوایم آدم صبوری باشیم باید با این یکی یکی این مفاهیم تکلیفمون رو روشن کنیم. روابطمون با دیگران، رقابتمون با دیگران، هم رقابتمون با دیگران که فی نفسه با ما حرف بزنن یا نه، همه ما دیگران رو رقیب خودمون میبینیم، هم روابطی که دیگران با ما دارند و ما با دیگران داریم ما رو تحت تاثیر قرار میدن. این موجود آخه ماها بابایی ها کنار هم دیگه مثلا یه چیزی میخورن دیگه، با هم حرف که نمیزنن که، نه فوش به هم میدن نه فوقش اول بدن هم دیگر، یه حرف که نمیزنن با هم، نیش که نمیزنن، مسخره که نمیکنن، ولی ما آدم ها همه بلای سر هم دیگه در میاریم، فقط نیست که چیزی میل بفرماییم که مثلا بخوایم یه هولی بدیم و اینا، نه اینجوری نیست. پس فقط روابط اجتماعی نیست، بودن این رقابت ها در کنار هم دیگه، این تأثیراتی که انسان ها بر یکدیگر میگذارن، اصل خلقت انسان، اینا تشدید کننده همون اصل خلقت انسانه که عجله درش کلیدی ترینه بی تردید. و بعد تلقی انسان از زمان، اینا موجب چی میشه؟ موجب تشدید بی صبری میشه. بفرمایید دیگه چی موجب تشدید بی صبری میشه؟ خدایا دیگه کم کم واقعا باید بگم داری اذیت میکنی، ببخشید. میگه آره اگه بفهمی من دارم اذیتت میکنم دیگه اذیت نمیشه. این که خدا وایساده سر صبر، میگه اینو داشته باش، واقعا سر یک موضوع کلیدی وایساده، یعنی میدونی باهاش چقدر ویژگی آدمو درست میکنه. ای خدا به ما صبر عنایت بفرما. این دعا رو میدونید چرا شما یه کمی شل الهیامین گفتید؟ مثل این میمونه که شما بگید ای خدا به ما زیبایی اندام در ورزشگاه عنایت بفرما. همین باید بری، خدا میگه خب باشه بریم دیگه، بریم باشه، من زیبای اندام در ورزشگاه به تو عنایت خواهم کرد، بریم. میگه نه حالا برم، من نشستم، الان شما گفتی که خدا به من صبر عنایت بفرما، یعنی چی؟ همین زیبای اندام همینجوری بدون ورزشگاه عنایت بفرما، این که نیست. صبر تمرین میخواد، یعنی بالاخره باید تو فرایندش بشه. انشالله خدا ورزشگاه خوبی به ما عنایت بکنه، خودش هم مربی باشه، میگه باشه من خدا هم هستم، ولی حالا ببین چه بلاهای دیگه ای سر آدم میاره تا آدم بی صبر بشه. بفرمایید دیگه چی؟ ما رو آورده در دنیایی که امکاناتش محدوده، بابا ولمون کن تو رو خدا، این حضرت آدم جد نازنین ما که تو بهشتی بود که امکاناتش نامحدود بود، زد به شجره ممنوعه، حالا من بیچاره چه انتظاری ازم داری تو این دنیایی که امکاناتش هم محدوده؟ این عجله آدمو بیشتر میکنه دیگه، اون رقابته رو تشدید میکنه دیگه، درسته؟ پس این میشه عامل دیگری برای بی صبری. دیگه چه عواملی وجود دارن برای بی صبر کردن انسان؟ خود ابلیس رجیم و لعین، من نشمردم اینا رو، شما میشمرید یا نه؟ حالا ببینیم چی میشه اینا رو ما بعدن. ما باید بدونیم چه عواملی صبر ما رو میگیرن، به همین دلیل هم اهمیتش رو میفهمیم و هم کم کم میریم سراغ راهکارهایی که این مقوله رو شروع کنیم به تمرین کردن. یه راز اساسی هم داره، حالا نمیخوام من همه حرفا رو همین امروز بزنم، ولی امروز یک بمبارانی بشویم ما از جهت این که ببینیم چقدر این صبر از هر سو در زندگی برای ما مسئله کلیدی است. این مسئله کلیدی خدا نیست که ما بشنویم بگوییم ها صبر برای او مهم است، حالا سعی میکنیم برویم امرش را اطاعت بکنیم. نه، ما از هر سو خود ما محاصره هستیم درباره مسئله صبر. ابلیس شروع میکنه به وسوسه کردن انسان برای اینکه انسان به عجله بیفته. مثلا یکی از حکمت‌های زبان فارسی، حکمت ضرب المثل دیگه نیست، میگه عجله کار شیطونه. این چقدر نگاه عمیقی داره. واقعا شیطان یکی از کارهایی که میکنه همینه، وسوسه‌ای که میکنه تو سینه آدم در کنار همه اون عوامل، به خودش میگه عجله کار شیطونه، عجله کار شیطونه. این هم یک عامل دیگه برای از بین بردن صبر. خب دیگه چه عواملی هست برای از بین بردن صبر؟ این سر چهار راه حقایق مربوط به حیات انسان خدا ایستاده، میگه یه کلمه میگه صبر کن. میدونی داره چند جا رو میزنه؟ تمام خصلت‌های بد اخلاقی انسان و تمام علاقه های افراطی و تفریطی انسان رو اولا دعوت میکنن به بی‌صبری. عصبانیت آدم رو دعوت میکنه به بی‌صبری و هر چیز دیگری. هر دوست داشتنی نامتعادل در انسان زیاد بشه، آدم رو دعوت میکنه به بی‌صبری، آدم رو از تعادل خارج میکنه. آدم وقتی فرمود خب بشیعه یعمی، وقتی آدم چیزی رو زیادی دوست داشته باشه کور میشه. به اولین چیزی که کور میشه صبره، ناتوان میشه در مقابلش صبره. خصلت‌های بد هم که تو همه آدم ها هست، بالاخره هر کسی توی یه زمینه هایی ضعف داره. ضعف‌هاش دوباره اولین اثرش رو کجا نشون میدن؟ توی بی‌صبری. حالا شما وایستا سر ایستگاه صبر، یه دفعه میبینی دونه دونه داری تمام خصلتاتو درست میکنی. سر همه احساساتت فقط به خودت بگو صبر کن، احساساتت تعدیل میشه. عجب قشنگه، عجب زیباست. سر تمام خصلت‌های اخلاقی خودت وایسا بگو صبر. یه نفر به من میگفتش که این بحث تیپ شناسی و آشنایی با شخصیت و ویژگی‌های مختلف شخصیتی، 9 تیپ شخصیتی هست، بعضیا میگن چند تا، بیشتر کمتر، خیلی بحث جذابی هم هست که آقا هر کی بشناسه چه تیپ شخصیتی داره. چرا اینا تو اسلام زیاد بهش پرداخته نشده؟ جذابم هست، موجب خودشناسی هم میشه، بعد آدم وقتی خودش رو شناختی کمی با خودش راحت‌تر میتونه تا بکنه. گفتم اسلام نیاز نداره به تیپ شناسی. البته اصل تیپ شناسی در روایات اشاره شده، اونم به صورت بسیار عمیق و بسیار متنوع با آمار بسیار بالا، که امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی بدونه که آدم‌ها چقدر با هم متفاوت آفریده شدن، احدی احدی رو سرزنش نمی‌کنه. خیلی فوق‌العاده است، اصلا عجیبه. اونم توی جامعه دینی این حرف آوردن خیلی سنگینه. یه دهه خودش بحث داره. من یه جایی 5 جلسه در موردش صحبت کردم، اونا که درگیر اون بحث بودن میگن از علمای برجسته تهران یه جایی، و ما هنوز از 3 سال پیش فلانی این روایت رو خوندی، هنوز از قیدش بیرون نیومدیم، دائما ما رو درگیر کرده. آدم ها با هم فرق میکنن، هیچ کس نباید هیچ کسی رو سرزنش بکنه، اگرچه ما جامعه دینی داریم. اگه دیدیم یه کسی جلومون بی نمازی کرد و عرق خوری کرد، سرزنشش نباید بکنیم، نهی کن، کمک کن، تربیت کن، هرچی، توبه بده، سرزنش نکن. خیلی سرزنش مهمه، چون تو چه میدانی او الان در چه موقعیتی، در چه نسبتی با آن فعل خوب و بد قرار دارد. خیلی، یعنی اصل تیپ شناسی رو اسلام پذیرفته ولی بهش نپرداخته. آدم ها 9 تا تیپ دارن، این 9 تا تیپ مثلا تو روانشناسی مشهورترینشونه. چرا اسلام این کارو نکرده؟ اسلام میگه که ببین هر تیپی داری صبر کن، با صبر همه خصلت‌ها و علاقه‌های تو به تعادل میرسن. چرا من علافت کنم؟
به چرخونم دور دنیا برای چی؟ آخرش میخوای به اینجا برسی، به من همین اول بهت میگم. لذا اسلام فوق روانشناسی کار کرده. روانشناسی گاهی از اوقات آدم دور میکنه، میبره آخرش میخوای همین اول بگی، خب اینو آخرش میخوای اینو بگی، خب همین اول بگو. اسلام میگه به من بعد میگم نه، صبر یه توصیه کاملا روانشناسان است. صبر یک توصیه است که اگر آدم اجرا بکنه خودش رو روانکاوی خواهد کرد. حالا انشالله ما به روانکاوی صبر هم با صبر هم خواهیم رسید. عوامل مختلفی اینها هستن که موجب میشن ما صبرمون از بین بره. چند تا شما دشمن دارید برای از بین رفتن صبر؟ چند تا عامل وجود داره در اطراف شما برای از بین بردن صبر، حتی در درون خود شما برای از بین رفتن صبر؟ من حالا بعضی از این عوامل رو بعداً توضیح میدم. اصلا خود بی‌صبری میشه شاخص که یه چیزی تو روح ما، تو فکر ما، تو اندیشه ما خرابه. مثلا خانوم و آقا ازدواج کردن، زود براشفته میشن. چی شد؟ این یه علامت، یه توقعی تو توقعات ذهنی تو درست نیست، یه علاقی تو علاقهات درست نیست. دقیقا برو پیداش کن، خودش شاخص. چی شد الان؟ الان چی شد؟ بعد جالبه، صبر که میکنی در مقابل هر ناملایمتی، اون بدیه خودشو نشون میده. درسته؟ مثل چی بگم؟ بعضی از آبها آلوده میشن به یه چیزایی مثل روغن یا چی، کمی گرمش که میکنن میاد رو خودشو نشون میده. همینطور میشه. صبر فوق‌العاده است، خیلی باید روش کار کرد. حالا باید انشالله در مورد صبر بیشتر صحبت کنیم. من خودم خیلی برای طرح این بحث از خدا کمک گرفتم راستش، یعنی البته باید برای همه بحث ها از خدا کمک بگیریم، ولی این بحث خیلی بحث اساسیه و باید خدا واقعا کمکمون کنه. این سر این خیلی از حرف ها هست، برمیگرده به آداب، برمیگرده به امور دیگری که حالا یک مقدار واقعا پیچیدگیشون کمتره یا اهمیتشون نمیدونم، ولی این حالا بعدا تا آخر جلسه انشالله در روزهای بعد معلوم میشه که من چرا واقعا باید از خدا یه جور مدد مضاعف میگرفتم برای طرح این بحث در جمع مؤمنین، و انشالله که بتونیم سر این موضوع کار کنیم، خصوصا در جریان انتقالش برای بچه هامون، خصوصا در فرهنگ کردنش برای جامعه این که فرهنگش بشه ارزشمند بودن صبر، و خصوصا در برخورد با این جریانه که حالا مشهور به تهاجم فرهنگی غرب و اینکه انسان‌ها رو چقدر به بردگی می‌کشن با نبودن همین صبر و بی اعتنایی کردن به صبر. ان شاء الله روزهای آینده یک کمی در مورد صبر منفعلانه و آثار سوء اون با هم دیگه صحبت خواهیم کرد که چقدر آدم خرد می‌کنه، چقدر آدم عقده‌ای میشه، چقدر آدم بدبخت میشه. هر چقدر صبر مهمه، صبری که آدم به استقبالش میره مهمه. هر چقدر صبر ارزشمنده، صبری که آدم منفعلانه باش برخورد میکنه به انسان ضرر میزنه. دقت فرمودید که حالا حضرت آقای تعبیری دارن که صبر رو به مقاومت تعبیر میکنن، این در واقع اون صبر غیر منفعلانه است که حالا باید در موردش صحبت کرد. الهی فداش بشم و با عبدالله الحسین علیه السلام، عالی ترین نمایش صبری که منفعلانه نبود، به استقبال اون صبر رفت. عالی ترین نوعش رو واقعا در جهان هستی
به نمایش گذاشت. ببینید رفقا، اینا رو دیگه شما بلدید، اینا مبانی روزه های ماست، مبانی نظری این ناله ها و این آتش ها. یه احساسات واقعا سطحی نیست دیگه، شما بهتر از من میدونید، همه رو بهتر از من میدونید. همه مرد آزن و بچه شون رو دوست دارن، ولی امام حسین امام، به اندازه عظمت امامتش عاطفش بیشتره به همه ابناء بشر، مخصوصا به بچه های بیگناه خودش، به بچه های معصوم خودش، به اهل بیت خودش، به خواهرش که دختر امیر المؤمنین است، به خواهرش که دختر فاطمی زهراست. اونها روابط عاطفیشون مثل ما که نیست، اونها اصلا قابل مقایسه نیست. بعد ماها خیلی وقتا در بلا که قرار میگیریم برامون نابهنگامه، ولی ابا عبدالله الحسین میدونست داره کجا میره. وقتی صدا میزنه زینبم حرکت کن بریم، میدونه داره کجا میره. از ابتدا قلبش شرح شرح شد حسین. شما محرم میاد دلاتون حالی به حالی میشه، چون حسین نزدیک شده به کربلا، این قلب حسینه. همه میتونن صبر کنن جز ابا عبدالله الحسین. نمیدونم شما این رو طبیعتاً هر کدوم به اندازه خوبی ها و بزرگواری هاتون میفهمید. یا آدم خوب به این سادگی راضی نمیشه کسی به خاطرش زجر بکشه، حاضر نمیشه. این قلب مهربان و اخلاقی حسین بود. شب عاشورا صادقانه میگفت، به هر کی میگفت برید، میخواست زجر نکشن. اون تحمل نداشت، او براش سخته در راهش کسی کتک بخوره، خیلی برای امام حسین سخته. درسته اینا به سعادت میرسن، باشه، در مسیر رسیدن به سعادت حسین فاطمه رو هم زجر میدند و شکنجه میدند و به سعادت میرسن. نبی نداره؟ نه، ما که منکرش نیستیم، امام حسین اینو میدونه. ولی اون زجر کجا فرمود؟ خدا اینو تو قرآن فرمود، عزیزون علیه ما عنتم، سخت برای پیغمبر چیزی برای شما گران تمام بشه. حالا شما برو بگو یا رسول الله من درسته مثلا زجر میکشم ولی ثواب میبرم، میفرماد حالا بالاخره من تحملشو ندارم دیگه. عزیزون علیه ما عنتم، به این ساده است. حسین ما میخواییم فدای تو بشیم، هی بچه هاش دورش بگردن، بابا میخواییم به خاطر تو کتک بخوریم. این ساده است؟ کی میفهمه قلب امام حسین؟ ممنونیم از ابا عبدالله الحسین، از خدا خواست این چیزا زیاد پشت پرده نمونه. گفت خدای اجازه بده یه کمی دل بیتاب من و این دوستانم بفهمن، انعکاس پیدا کنه، ما هم به هم میریزیم. این لطف امام حسینه. امام حسین اجازه داد ما یه کمی از دلش خبردار بشیم. این لطف امام حسین، یکمی از غم خودش به ما داد. وای چه دین خوشگلی ما داریم، چی کار کرده امام حسین برای ما. و هر کی به ما میرسه چی میگه؟ عزادارا هم دیگه رو میبینن چی میگن به هم دیگه؟ میگن آجرک الله، تو هم زجر کشیدی مانند حسین، خدا اجرت بده، خدا اجر مصیبتت رو بزرگ کنه. ما در واقع مصیبتی نکشیدیم، ما یک کمی حسین علیه السلام خبر داد، اجازه داد ما با قلبمون خبردار بشیم از قلب حسین. اونایی که خیلی جلوتر هستن و مقربتر هستن میگن امام حسین خیلی از داغ خودش بیشتر به اونها میده، اونا بیشتر هلاک میشن. من در این وسط واقعا موندم زینب تو این مسیر که دارن میرن کربلا سر از محمل بیرون میاره گاهی حسینش رو میبینه، برای کدوم مصیبت دلش در پیچ و تابه؟ برای مصیبت های ابا عبدالله الحسین یا برای مصیبت های خودش؟ نه، زینب به فکر خودش نیست ابدا، اونها از اولیاء خدا. به نظر من هی تو راه میخواد بگه حسینم قصه ما رو نخوری، حالا هر قصه ای میخوایی بخوری فکر زینبتو نکن. چجوری تسلا میده من نمیدونم، یه عالمیه دیگه. یا ابا عبدالله، حالا من یه دعایی بکنم، یا ابا عبدالله صبر ما رو در مصیبت خودت کم کن، بیتاب بشیم در مصیبتت. البته هیچ وقت اجازه نمیدن کسی زیاد این مصیبت ها رو تحمل بکنه. مصیبت از یه مقداری بیشتر بشه یه دفعه میبینی محو شد همه چی. چرا؟ اونایی که تا حالا نرفته بودن کربلا، اولین بارشون بود میخواستن برن، شاید این تجربه رو بفهمن. میگه من میرم کربلا، میرم اونجایی که حسین به زمین افتاده، من چه خواهم شد؟ آره برو بعد بهت میگم. یه دفعه میره اونجا ببینه اصلا هیچ اون احساس تصور تخیل دیگه اصلا نمیاد، هرچی میگرده نمیتونه پیداش کنه. اونجا اگه اینها رو بخواد شهود کنه در قلبش حاضر باشه که جان میده که، نمیگذارن. میگن نه شما ظرفیتشو ندارین، این حسین تنها یک غمخوار دارد، آن هم زینب است، به او اجازه میده. به اندازه یه مختصری به ما غم میدن و میگن بس دیگه شما برو. غم ما رو یا ابا عبدالله بی پایان کن. هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا، جام کرب و بلا هم بیشترش میدن. به خاطر همین آدم بی وقت میره مجلس روزه نمیسوزه برای امام حسین، اصلا خودش بدش میاد. امام حسین من برای تو نسوختم، چی شده امام حسین؟ صبرم زیاد شده، چقدر قسی القلب شدم، شنیدم تو آواره کوه در دشت و صحرا شدی، من چقدر قسی القلب شدم، من باید برای تو صبر کنم؟ من اینکه برای هر چیزی بیتابم، برای تو باید تاب بیارم؟ الهی که به حق امام حسین خدا کمک بکنه همتون رو، هممونو کمک بکنه بیتاب بشیم. میدونید امروز امام حسین چه وضعی داره دیگه؟ امروز روز آوارگی حسینه، میخواست بره جلوشو گرفت. حالا چیکار کنیم؟ فعلا دور میزنیم. کوفه کجا، کربلا کجا؟ ببینید 100 و خورده کیلومتر هی امام حسین داره دور میزنه، هی دور میزنه. اصلا امام حسین میخواست بره نجف اشرف، در واقع این نجف اشرفی که الان داریم، میخواست بره اینجا. الان کربلا ببینید چقدر بالاتره. این دور زدن یعنی چی؟ چند روز امام حسین همینجوری آواره دشت و صحرا بود بلا تکلیفی. این خیلی رنج بزرگیه. ذاکران اهل بیت شاید اشعار در این باره زیاد نسرودن، در مورد وقوف در کربلا زیاد شعر گفته شده، اما آوارگی، بچه پیغمبر آواره است، هیچ جایی نداره بره. میگه من برمیگردم مدینه، میگن نمیگذاریم. میفرماد برم کوفه، نمیگذاریم. میفرماد من برم سرحداد، نمیگذاریم. بلا تکلیف دارن دور میزنن. این بچه ها از عمه جانشون نمیپرسن عمه جان بالاخره کجا داریم میریم؟ نمیدونیم. بابا هم میدونه؟ نمیدونیم. الهی هیچ مردی پیش زن و بچهش سرفکنده نشه، دعوت بکنن بیا حسین، بعد راه ندن. کاش راه ندن، خب راه ندادید برمیگردیم. این وضعی که برای امام حسین درست کردن خدا لعنتشون کنه، خیلی وضع بدی بود، خیلی وضع غیر قابل تحملی بود. تو همین مسیر بود و تو همین، حالا قبل از حتی این مسیر خبر آوردن دو نفر از کوفه آمدند و از جایی ما رو دیدن فرار کردن. فرمود بیاریدشون، آوردنشون. فرمود چه خبر کوفه؟ گفتن آقا میخواستیم نیایم جلو، خبرهای خوبی نیست. فرمود بگید. گفتن از کوفه بیرون نیومدیم مگر اینکه دیدیم مسلم ابن عقیل رو از بالای دارالعماره به زمین انداختن، سر از بدنش جدا کرد. آقا شروع کرد گریه کردن. میگن دخترای مسلم رو آوردن دوازششون کرد. الهی فدات بشم که طاقت هر رنجی رو داشته باشی طاقت یتیمی رو نداری حسین. شروع کرد اونها رو نوازش کرد. روزخونا اینجا خوب حرف میزنن، میگن آقا اون وقتی که شما روی زمین افتادی کسی بود بچه های شما رو در آغوش بگیر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.